ساعت 4 بعد از ظهر به رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی وزارت کشور ایران خبر کشف بمب در مسجدی در تهران را تکذیب کرد. طرفداران داعش و القاعده از نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز شادمانی کردند. اردوغان میگوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز یک دور تازه است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در این بخش خبری در کنار شما و پیش از گزارش و گفتگوی این ساعت چند خبر. سخنگوی وزارت کشور ایران روز شنبه خبر کشف یک بمب آتش‌زا در مسجد کنی تهران را تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان روز جمعه گزارش داده بود که در آستانه مراسم عزاداری برای کشته شدن امام اول شیعیان، بمبی در این مسجد در منطقه حسین‌آباد تهران کشف و خنسا شده است. اما به گزارش تسنیم، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ضمن تکذیب خبر گفت که همزمان با مراسم عزاداری ماه رمضان کنترل محسوس و نامحسوس بر اماکن مذهبی برقرار است. محسن همدانی معاون امنیتی استاندار تهران هم به ایرنا گفت که در این مسجد یک جعبه حاوی لامپ، الکل و باتری پیدا شده اما بمبی وجود نداشته است. هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفت یک گروه 10 نفره بازداشت شدند که در تلاش بودند تا 50 نقطه مختلف را هدف حمله قرار دهند. او بازداشت شدگان را تروریست تکفیری و وهابی توصیف کرده بود. به گفته یک سازمان ناظر بر اسلامگرایان تندرو، هواداران گروه‌های خلافت اسلامی و القاعده از رأی مثبت بریتانیا به رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا ابراز شادمانی کردند. سازمان اطلاعاتی سایت که یک مرکز تحقیقاتی غیر دولتی در آمریکاست میگوید هواداران القاعده و داعش در شبکه‌های اجتماعی این شادمانی را نشان دادند. به گفته این سازمان در یکی از این پیام‌ها خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز اختلاف و پایان اتحاد صلیبیون توصیف شده است. در پی رأی مثبت مردم بریتانیا، این کشور بعد از طی روند حقوقی از اتحادیه اروپا که یک نظام سیاسی فراملی است خارج خواهد شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رأی مثبت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا را آغاز دوره‌ای تازه توصیف کرد و هشدار داد که این اتحادیه با خطر فروپاشی روبروست. آقای اردوغان در مراسم افطار روز جمعه افسود که تنها راه جلوگیری از فروپاشی اتحادیه اروپا این است که این اتحادیه سیاستهایش را در قبال مهاجرین، نجات پرستی و اسلام حراسی تغییر دهد. ترکیه 29 سال پیش برای ورود به اتحادیه اروپا درخواست داده بود، اما هنوز هیچ چشم‌اندازی برای عضویت این کشور دیده نمی شود. با این حال در جریان همه‌پرسی اخیر در بریتانیا، هواداران خروج این کشور از اتحادیه اروپا احتمال عضویت ترکیه را به عنوان یکی از دلایل مطرح کردند. آقای اردوغان این مسئله را اسلام حراسی خوانده بود و مباحثی که پیش از رفراندوم مطرح بود را به تندی زیر سوال برده بود. و اکنون گزارشی را می‌شنویم درباره طرح عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای. روسیه می‌گوید پذیرش اعضای جدید به این نهاد با مشکلات فنی روبروست. آنا رایسکایا.
عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای ناگهان به مسئله جنجالی تبدیل شده. جمعه رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو در تاشکند گفت ایران از سال 2005 در سازمان همکاری‌های شانگهای نقش مهمی داشته و معتقدم پس از حل مسئله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مانعی برای نتیجه‌گیری مثبت پیرامون عضویت کامل این کشور وجود ندارد. رهبران قرقیزستان و تاجیکستان نیز تأکید کردند با اجرای برجام شرایط مساعد برای آغاز فرایند تصویب عضویت ایران در شانگهای هم شده. همچنین رشید علیمف رئیس دوره ای این سازمان خاطر نشان کرد درهای سازمان همکاری های شانگهای همچنان بر روی اعضای جدید باز است. اما بختیار حکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای در حاشیه اجلاس تشکند به خبرنگاران گفت بدون تغییرات ساختاری در این سازمان پذیرش اعضای جدید دشوار است و عضویت ایران چنین تغییراتی را اجتناب نپذیر می کند. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، چین پیشنهاد کرده در داخل سازمان شانگهای نوع هیئت رئیسه تشکیل شود، مانند شورای امنیت که در داخل سازمان ملل از اختیارات ویژه برخوردار است. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که گسترش سازمان همکاری های شانگهای این نهاد را ناکارآمد کرده.
ШОС – организация, которая не принимает решения обязательные для всех ее членов. ШОС – это зона.
سازمان همکاری های شانگهای تصمیمات لازم الاجرا نمی گیرد. این یک باشگاه اعتباری و چتری است که کشورهای منطقه را با دو مرکز پکن و مسکو دور هم جمع کرده. پافشاری بر وسعت فوق‌العاده و جمعیت‌های میلیاردی کشورهای عضو در اصل باعث شده که هیچ سیاست واحدی در این سازمان دنبال نشود. مشخصاً با پذیرش اعضای جدید تنها مشکلات مضاعف ایجاد می‌شود.
در حالی که در آستانه اجلاس تشکند نماینده کرملین گفته بود بررسی درخواست عضویت ایران از جمله مسائل است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بختیار حکیموف نماینده ویژه پوتین در سازمان همکاری های شانگهای پنجشنبه به خبرنگاران گفت به طور اصولی هیچ کس مخالف عضویت دائم ایران نیست، اما درباره زمانبندی این عضویت سوال های مطرح است. و افزود موضع روسیه در حمایت از آغاز هرچی سریع‌تر روند پذیرش عضویت ایران روشن است، اما در این مرحله مسکو نتوانست با همتایان خود بر سر این موضوع به توافق برسد. و افزود این بدان معنا نیست که عضویت ایران رد شده. از سوی دیگر وانگ ای وزیر خارجه چین گفت با عضویت هند و پاکستان سازمان همکاری های شانگهای باید خود را به شرایط جدید وفق دهد. در تشکند تدارکات پذیرش نهایی عضویت هند و پاکستان چیده شد و انتظار می رود سال آینده این دو کشور عضو دائم این سازمان شوند. دمیتری ترینین، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، می گوید چین مخالف ایجاد محور ضد غربی در سازمان همکاری های شانگهای است.
Китай, который не хочет свержения существующей системы, он хочет поднять себя в этой системе.
چین خواهان فروپاشی سیستم کنونی جهانی نیست. این کشور خواستار برخی تغییرات، ارتقای موقعیت خود و تأمین منافعش و همچنین خواستار تحکیم امنیت در منطقه است که هدف اصلی تأسیس سازمان همکاری های شانگهای بوده. اما روسیه این سازمان را نهادی در مقابل غرب می‌داند و از دید چین و کشورهای تحت تأثیرش، پافشاری روسیه بر عضویت ایران تلاش برای تحکیم محور ضد غربی است. فکر می‌کنم مذاکرات دو جانبه تهران پکن و نوعی تضمین از سوی ایران که غرب ستیزی خود را داخل سازمان شانگهای نخواهد کشاند، می‌تواند وضعیت را دگرگون کند. مشخصاً اختلاف روسیه و چین در شانگهای رو به افزایش است و با ادامه تلاش‌ها برای تشکیل بلوک کشورهای غیر غربی در مقابل غرب، این اختلاف‌ها تشدید نیز خواهد شد.
ایران که عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای است، از سال 1387 خواستار عضویت دائم شد، اما به اذعان منابع دیپلماتیک این درخواست تاکنون رسما بررسی نشده. جمعه ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر خارجه ایران، مخالفت با عضویت تهران در سازمان همکاری های شانگهای را تکذیب کرد و گفت بر اساس مقررات این سازمان تحریم یکی از موانع عضویت است، اما اکنون که از تحریم ها رهایی یافتیم، این سازمان باید تصمیم به آغاز روند عضویت ایران را اتخاذ کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بررسی زمینه‌ها و پیامدها در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، در بحث میان رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در فرانسه و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا، یک شنبه نیم بامداد در مجله نیم شب ساعت 9 و ساعت 11 بامداد. ساعت 4:09 و 40 ثانیه بعد از ظهر. این بخش خبری را با یک گفتگو پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره حقوق‌های نجومی گفته است که خود این مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و از او پرسیده است که چرا این مسئله بر سرمایه اجتماعی دولت تأثیر گذاشته است. حسین قاضیان:
خیلی به نظرم روشنه، برای اینکه این دولت با شعارهای اصلاحی و همینطور با به اصطلاح بیان و شفافسازی نسبت به فسادی که در دولت قبلی جریان داشت روی کار اومده بود و یکی از ادعاهای ناگفته و ناخواسته که عملا باش کنار آمده بود این بود که با اینجور فسادها مبارزه بکنه. ولی وقتی با این حقوقهای کلان و نجومی روبرو میشیم به نظر میاد که اون وقت اون ادعاها چندان درست نبوده و فقط برای به اصطلاح خالی کردن میدون از رقیب بوده. خب به این ترتیب به اون اعتمادی که بر اثر اون شعارها ایجاد شده لطمه میزنه و اون نوع از حمایت اجتماعی که برای انتخابات برای ایشون خودشون در برای این دولت خودشون نشون داد کاهش پیدا میکنه.
آقای قاضیان، چه راهکارهایی به نظر میرسه که دولت باید انجام بده در برابر این حقوقهای نجومی که بتونه اون سرمایه اجتماعی که مشاور آقای روحانی میگه که ممکنه به دولت ضربه بخوره این ماجرا رو بتونه حفظ بکنه؟
اولیش مسئله شفاف سازیه. یعنی اگر دولت با چنین رویه موافق نیست بهتر شفاف کنه، در مورد این حقوقا ماجرا روشن بکنه. اگر مطبوعات یا رسانه‌ها به هر دلیلی این ماجراها رو درس نداده بودن ما هم از این قضیه با خبر نمی‌شدیم. پس معلومه که این وقایع در دولت جریان داره، پس بهتر دولت خودش پیش قدم بشه و شفاف کنه. به علاوه با کسانی که در چنین وضعی هستن باید برخورد مناسب صورت بگیره، چون اونها ممکنه به نحو قانونی یا با استفاده از خلأهای قانونی این حقوقا رو برای خودشون کرده باشن. ولی دست کم دولت میخواد اخلاقا که میتونه اخلاقا از اونها بخواد که استعفا بدن، از کار کنار بدن. وقتی در چنین شرایطی که مردم در فشار هستن، چنین حقوقهای نجومی میگیرن و فاصله اونها با مردم معمولی اینقدر زیاده، بدونی که کار خیلی مهمی انجام بدن، یعنی نه موفقیتی در نظام بانکی شما میبینید، نه در کارهای اداری میبینید که مستلزم دادن چنین حقوقهایی برای تخصصهای خاصی باشه که کشور رو یا اون سازمان رو یه مقدار جلو برده باشن. به علاوه اصلاح رویه‌ها و مقررات شاید از اون هم مهمتر باشه. اون رویه‌ها و مقررات که اجازه داده چنین حقوقهایی وضع بشه خودش نیازمند برخورد مناسب هست و اصلاح اونها برای اینکه کسانی از خلأ قانونی یا به نحو قانونی استفاده نکنن تا بتونن چنین حقوقهای کلان بگیرن.
آقای قاضیان، آقای احمد توکلی نماینده سابق مجلس از زاویه دیگر به این ماجرا نگاه کرده و در نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته خواسته که از آزادی رسانه‌ها دفاع بیشتری بشه تا در مبارزه با فساد موفق‌تر بشه عمل کرد. تا چه حد با این گفته آقای توکلی موافقید؟
اتفاقا من حدود 7-8 سال قبل در اشاره به صحبت آقای دکتر توکلی که مشابه چنین مطلبی رو گفته بودن اشاره کرده بودم که بین میزان آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف و میزان فساد در اون کشورها نوعی همبستگی معکوس وجود داره. یعنی اگر شما به آمار و ارقامی که در مورد میزان آزادی مطبوعات و رتبه‌بندی کشورها در اون وجود داره و همطور میزان فساد در کشورها مراجعه بکنید، میبینید هر کشوری که آزادی مطبوعات درش بیشتر هست فساد هم کمتر. بنابراین خیلی مشخصه که آزادی مطبوعات میتونه کمک بکنه برای جلوگیری از فساد. یه امر بازدارنده است و موجب شفافیت میشه و شفافیت معمولا بازدارنده است. اما مسئله اینه که امثال آقای دکتر توکلی صداقتشون با مسئولیت محدوده. یعنی میدونن که خفقان مطبوعاتی در ایران از کجا آب میخوره، اما در این موارد معمولا سکوت میکنن، انگشت اشارهشون رو درست استفاده نمیکنن. الان ایشون به دادستان نامه نوشته در حالی که میدونیم که پشت قضیه برخورد با آزادی رسانه و مطبوعات دادستان نیست. کسانی هست که ایشون میدونن کیا هستن، رهبر کشورن، تصمیم گیری کشورن و اونا هستن که باید مورد خطاب قرار بگیرن. باید با صداقت با اونا برخورد کرد و گفت اگر واقعا در مبارزه با فساد صادق هستید رسانه ها رو آزاد بگذارید.
حسین قاضیان، جامعه شناس در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، و تأثیر آنچه حقوق‌های نجومی نام داده شده بر سرمایه اجتماعی دولت ایران. در ساعت آستانه ساعت 4:15 با یک خبر داخلی این بخش خبری را پایان می‌دهیم. منوچهر شجاعی، محیطبان پارک ملی بمو در استان فارس به ضرب گلوله شکارچیان غیرمجاز کشته شد. به گزارش ایرنا، این محیطبان که پس از مجروح شدن به بیمارستانی در شیراز منتقل شده بود، در ساعات اولیه بامداد شنبه به دلیل شدت جراحات درگذشت. عنوان خبرها ساعت 4:30.